الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مسئله پنجم، الصفر او غيره الملبس لأحدهما يحرم استعماله اذا كان على وجه لو انفصل كان اناء مستقلا، واما اذا لم يكن كذلك فلا يحرم، كما اذا كان الذهب او الفضة قطعات منفصلات لبس بهما الاناء من الصفر داخلا او خارجا. درباره اناء ذهب و فضه بحث میکردیم، گفتیم که اگر اناء و ظرف از ذهب و فضه باشد، استعمالش در اکل و شرب حرام و محرم است بلا خلاف بین الفقها، و نصوصی هم در این رابطه داشتیم که صاحب جواهر فرمودن نصوص هم ممکنه در حد مستفیض یا متواتر باشند، و به این نکته هم اشاره کردیم که گفته شد سایر استعمالات هم جایز نیست، تزیین و اقتناع و غیره، حتی در مساجد و مشاهد مشرفه اگر تزیین به ذهب و فضه بشود اشکال دارد، منتها ظرف ذهب و فضه نه طلایی که ظرف نباشد، این حکم متعلق به ظرف است. حرم مطهر یک تاخچه دارد، یک قفسه کتاب دارد، حاشیه قفسه کتابش اگر طلا بکنید اد ندارد، اما اگر بالای قفسه یه دونه ظرف طلا بگذارید، یک گلی هم توش بذارید، ظرف است و گذاشتنش حرام است. تزیین به ظروف طلا و نقره، این مطلبی بود که گفته شد. الان بحث فرعی را که می فرماین محل ابتلا هم هست، اگر مس یا فلز دیگر، صفر النحاس الجدید حسب ما بینه العلامه الطریح، النحاس یک نوع مس، صفر یک نوع مس خوب و درجه یک، در ایران مثلا مس درجه یک مس کرمان هست، حالا در کشورهای عربی مصداقش چی بوده نمیدونم. مسی که ملبس باشد به یکی از این دو چیز، به طلا و نقره، به اصطلاح رنگ شده باشد، رنگ طلا یا رنگ نقره که ما در فارسی بهش میگیم آب طلا، روی این مس کشیده شده است آب طلا یا آب نقره، میفرماید یحرم استعماله اذا، حرام است استعمالش به یک شرط. شرطش چیه؟ اذا كان على وجه لو انفصل كان اناء مستقلا.
روپوش طلا که روی کاسه مسی کشیده شده،
اگر طوری باشد که اون روکش رو که جدا بکنن، خود اون روکش یه ظرف حساب بیاد، در این صورت اشکال دارد و حرام است. اما اگر نه، اذا کان علا وجه لو انفصل کان اناء مستقلا، در این صورت حرام. و اما اذا لم یکن کذالک، اگر اناء مستقل به حساب نیاد فلا یحرم، حرام نیست. مثالشو هم میزنن، کما اذا کان الذهب و او الفضت و قطعات منفصلات، به اصطلاح نقطه گذاری کرده است، نقشی به کاسه مسی از طلا و نقره ایجاد کرده است، قطعه قطعه. در این صورت لیس لبس بهما، اون کاسه مسی پوشش یافته است به این قطعات، در این صورت دیگه اون قطعات از طلا و نقره خودش ظرف مستقل نیست، تکه تکه است. اگر از ظرف مسی جداش بکنند، ظرف نیست، یه قطعاتی از طلا و نقره به حساب میاد. در این صورت حکم به حرمت وجود ندارد، طبیعی است، حکم تابع موضوع خودش است. موضوع حرمت فقهاً نصاً و اجماعاً چه بود؟ ظروف بود، چیزی که بهش ظرف گفته شود و قطعاتی که به ظرف چسبونده شود یا نقش و نگار ظرف رو درست کند، ظرف به حساب نمیاد. پس موضوع برای حرمت محقق نمیشود. اما منظور از ظرف چیست؟ همه آلات و ابزاری که جدیدن هم به ظروف اضافه شده است. مثلا فرض کنید شما یک نوع ملاخه هایی که بعضی از مواد خوراکی رو میگیرن جابجا میکنن، مثل انبوردست، یا فرض بفرمایید یک نوع قاشق هایی که دو دهنه دارد، مثل خیشی، یا نقش خاصی دارد، یا چنگال هم که در قدیم نبوده، یا بعضی سینی هایی که خیلی وسیع هست و تقریبا در حد نیمه سفره میتونه باشد، اینا ظرف هستن یا ظرف نیستن؟ طبیعی است ما در تشخیص مصداق مراجعه به عرف میکنیم، قدر متعقد یادمون نرد دیگه. شما آقای پاکمایش هی اصرار دارید که اجماع قدر متعقد نمیگیرد، یادتون نرد؟ عرف هم قدر متعقد نمیگیرد، شهرت هم قدر متعقد نمیگیرد، این یادتون نرد؟ هر چیزی که مورد فهم عرف هست باید قدر متعقد باشد. اگر عرف به طور متعقد گفتر اینه، قسمت دیگرش رو شک داشت، یا عرفی گفت این ظرفه، عرف دیگری گفت که ظرف نیست، قاعده چه بود در تعارض عرفها؟ بله، تساخط. نتیجهش تساخط بود، در تعارض عرف تساخط نمی گفتیم.
تساخط نمی گفتیم، ظهور متعارض نمی گفتیم، ظهورات عرفی نمی گفتیم.
بله درست استراحات ماشاءالله یادتون هست گفته بودیم عرفیات ظهورات شهرات اینا هر موقع یک موجود مقابلی برا خودش داشت در حقیقت محقق نشد است. شرط تحققش اون تفردشه، شرط تحقق حجیتش همون تفرد و تکمهور بودنشه. اگر دو تا عرف بود، دو تا ظهور اعلام یا احتمال داده شد، اصلا ظهور محقق نشده است و عرف محقق نشده است. عرفی که حجت است اون عرفی است که فقط یک عرف باشد و حاکم. بنابراین در تشخیص مصداق اول قاعده که بازم مکرر برای شما گفته بودی این بود که عرف حجت است در تعیین معانی، تشخیص معانی عرفیه، نه در تطبیق مفاهیم کلیه و مصادیق. اینم یادمون نرد. و نکته دوم هم این شدش که عرف هر موقع که به معارض بر بخورد در حقیقت عرفی که معتبر است محقق نشده است. نکته سوم هم درباره عرف این بود که عرف به قدر متیقن اکتفا و بسنده می کند، لذا درباره ظروف هر ظرفی که معد برای اکل شرب باشد این قدر متیقنه. این
قدر متیقن ممکن در زمانهای
سال دستان تا الان با هم متفاوت باشه، چون به نظر چیزهای جدید کورد میشه ممکنه در اون زمان نبود. عزیز من، ما که مراجعه میکنیم برای حل مشکل خودمان به عرف معاصر مراجعه میکنیم، برای ما حجیت و اعتبار در معانی عرفیه فهم عرف معاصر ماست. تمام. به حضور شما بعد از که این مطلب رو گفتیم میرسیم به مسئله ششم. مسئله ششم از مسائل محل ابتلاس. لا بأس
آب کلام استفاده میشه در ساختن زرد دارد احتیاط در کار هست احتیاط.
این مسئله ششم که گوش بدید ذهن شما ماشاءالله گاهی پیشا پیش حرکت میکن. این مسئله ششم اگه گوش بدید قضیه حله. لا مسئله ششم، لا بأس بالمفوض والمفلی والمموح والمموح، مفلی مموح به احدهما، نعم یکره. سی ثانیه قبل از که متن بیاد فرمودید نعم یکره استعمال المفضز بل یحرم شرب منه اذا وضع فیه على موضع الفضه بل الاحوط ذلك في المطلي ايضا. اولا طبق اصطلاحی که در متن عرفه آمده است بین مفضز و مطلی گویا فرق قائل است. در بیان سیدان الاستاد آمده است که مفضز همان متلی است و بعد هم مموه هم
عبارت اخرای متلیست، مفزز ظرفی که با آب طلا آمیخته شده است، ظرف طلایی یا ظرف از آب طلا در اصطلاح عربی هم اتفاقا همین کلمه را به کار میبرند، مفزز و یا ماء الفضه، مذهب یا ماء الذهب. متلی آن است که ظرف خودش چیز نیست، از آب طلا نیست، یه رنگی از آب طلا روش کشیده می شود. لذا در متن که مفزز و متلی فرق گذاشته شده است، مفزز خود ظرف جنسش از فلزی است که آب طلا است، و متلی ظرفی است که جنسش مثلا مس آب طلا روش کشیده شده است. و اما مموه و سیدان استاد تعبیر می کند، می گد شاید از وهم باشد که نمای طلا را می دهد، توهم ایجاد می کند که این طلاست، همون متلیه که به اصلا رنگ زرفی رنگ زرد به خودش می گیرد، توهم می شود که این طلا باشه، رنگ سفید می گیرد، برق می زند، توهم می شود که نقره باشد. خب متن و فتوا چه شد؟ فرمود لا بأس بالمفضل والمتلی والمموه به احد ما، یعنی بالفضت و الذهب، نعم یکره استعمال المفضل بل یحرم اشرب منه. خب فتوا رو فهمیدیم، ادله‌ای که در این رابطه ارائه می شود، صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه، کتاب جواهر الکلام جلد 6 صفحه 340 تا 342 می فرماید هازا هو المشهور، این حکم مشهور است بین فقها، مورد شهرت است، و همیشه که شهرتی را که صاحب جواهر مورد استناد قرار میدهد عنایت بکنید، این شهرت شهرت قدماست، شهرتی که از اعتبار مایی و خردار هست، شهرت متأخرین فقط در حد یک زمینه یا یک امتیاز هست، اما شهرت قدما میتواند اعتبار باشد که انشاءالله بعد از اجماع در اصول شهرت بحث بکنیم با حرفای تازهی که در باره شهرت انشاءالله داشته باشیم، که از خود ما نیست، از صفحه اهل بیت دیگه، نفسانیات حاکم نشود بر ما. به حضور شما اول شهرت، بعد از شهرت می فرماید بل لا اجد و خلاف هم فی، رتب بندیست که گفتن شهرت است نفع خلاف است و اجماع. ما از لحاظ اقوال گفتیم در حد نفع خلاف، و مضافاً بر آن نصوصی داریم که ما را در این حکم کمک میکنند، دستمایه ماست. این نصوص کتاب وسائل جلد 2 باب 66 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 4 و حدیث شماره 5 عنایت کنید. اما حدیث شماره 4 ما به اسناده عن الحسین ابن سعید، خب دیگه ما برای خود عالمی داریم، اینا که تعمیر میکنن برای خودشون عالمی دارن، آقای نعیمی که نتونست اتخاذشون کنه، آقای یحیی هم زحمت کشیدن نشد، الان آقای دهخان رفت. دیگه راه دیگه راه بیشتر نمونده، راه بیشتر نمونده است که باید ما ادامه بدیم کار خودمان. من تا شما مقدار سامعتون رو تقویت کنید که اختلال در استماع ایجاد نشه. روایت شماره 4 دقت کنید، به اسناده عن الحسین ابن سعید. حسین ابن سعید رو بشناسید، اهوازی از اجلا و ثقات. اسناد شیخ صدوق است. اسناد شیخ صدوق به حسین ابن سعید اهوازی صحیح است. عن حماد ابن عیسی که از اجلا و ثقات و از اصحاب اجماع است. عن معاویه ابن وهب که از اجلای اصحاب امام صادق است. قال سند درست صحیح است. قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن شرب فی القدح فیه وبت من فضت. وبه بابات. سؤال شد آقا امام صادق از شرب کردن و نوشیدن در ظرفی که در اون ظرف تکه و ذره از نقره گنجانده شده در ضمن اون ظرف هست. قال لا بأس الا ان یکره الفضه فینزعها. الا ان یکره الفضه فینزعها زمین راجع باشد به امام صادق که از فزه اکراه داشت و فزه را از ظرف جدا میکرد. این حدیث دلالتش بر مطلوب واضحه. مطلوب ما چه بود؟ مفزز اشکال ندارد. اینجا هم قدحی که فیه ضبط و منفذت، این میشه قدح یا ظرف مفزز، اشکال ندارد، حرام نیست، هرچند کراهتش اعلام شده است. حدیث دوم و عنه، این سند رو دقت کنید، یه راهی سند شناسی. و عنه عن الوشاء عن عبدالله ابن سنان. این سند هم صحیح است. چطوری صحیح است؟ این عنه که بیاد اینجا کجا میخواد ما را وست کنند؟ به شما گفته بودم که اگر به اسنادهی بود روایت قبلی در ابتدا روایت هر یکی از مشایخ که بود مربوط به اون می شود. مثلا روایت شماره 4 بود رواه صدوق، شماره 5 آمد به اسنادهی یعنی اسناد صدوق. حالا این روایت شماره 5 آمده میگه و عنه عن الوشا، این چه میشد؟ این احسن تو به این راهش هم فهمیدی. و عنه یعنی عن حسین ابن سعید عن الوشا. وشا که لقب معروف از القابر یکی از روات هست، حسن ابن علی ابن زیاد از اجلا و ثقات. آقای دهقان متشکریم، آقای حیی متشکریم، شما بالاخره تونستید ساکت بکنید عزیزانی که کار میکنن. عنه عن الوشا همون سند شیخ صدوق عن حسین ابن سعید اهوازی، عن الوشا عن عبدالله ابن سنان که میشناسید، از اجلا و صفات اصحاب امام صادق علیه السلام. قال عن ابی عبدالله قال لا بأس ان یشرب رجل فی القدح المفضل. بهترین بیان اینجوری که باشه دیگه، ما هیچ دغدغه نداریم. ما چه میگیم؟ مدعای اونی که قدح مفضل اشکال ندارد. روایت چه میگد؟ لا بأس ان یشرب عن القدح المفضل، لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفضل.
ولكن
تعرف صحيحة الحدث الذي مر بك وأهل أهل حقك حكم، وأعزل فمك عن موضع الفدة. إن خد تذكر داد روايات برائنا كي موقعي كي مخاهيد از اون قدح مفضل آب بنوشید، اگر تک تک بود تفضیز، اون قسمتی که مفضل نشده است از اون قسمت بنوشید، اون قسمتی که مفضل شده است ننوشید. این مطلب تا اینجا تمام. ادله ما چه بود؟ نصوص بود و مضافان بر این نصوص نفی خلافی هم که وجود داشت. مطلب ابهام ندارد، فتوا درست، اما اشکالی که می شود که شیخ الفاضل آقای فارس فرمودن که ما روایت دیگری داریم که حرمت مفضل رو اعلام کند، اون روایت رو چجوری توجیه کنیم؟ کار طلبگی و کار شما فضلا این است که این پیچ و خم روایات رو تنظیم بکنید. یک عمر درس خوندن آدم رو به اجتهاد نمیرساند، پیچ و خم وارد شدن آدم رو به اجتهاد میرساند. حالا روایت اول روایت رو ببینیم که صحیحه حلبی بود یا حسنه حلبی، کجا بود آدرسش یادتونه؟ باب 66 از ابواب نجاسات، حدیث شماره 1. حدیث هم گفتیم که صحیح است. محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. چون آشنا هستید دیگه نیاز به توضیح ندارد، بارها هم گفته شده است. قال لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضلة. اینم صریحه. با این روایت و اون روایت خبری چه کنیم؟ این روایت ظاهرش اینه که نهی دیگه، نهی ظهور در حرمت دارد و فراز اول هم عند الفقها مورد اتفاق است که نهی از اکل در آنیه فضه باشد که حرام است اجماعا. حالا آنیه‌ای که مفضزه هستم در اداد اون قرار گرفته است، چه کنیم؟ خب طبیعتا برای اولین مرحله عملیات به سند مراجعه میکنیم. سند درست، هر دو در حد اعتبار بالا قرار دادن، هیچ یکی و دیگری ترجیح ندارن. اگر سند یکی صحیحه باشد دیگری موثقه باشد، بنابر رأی معروف صحیحه مقدم است بر موثقه، اما بنابرای رأی سیدان الاستاد اعتبار هر دو در یک حد هست، اعتبار کامل است، فرق نمی کند صحیحه باشد یا موثقه باشد. خب اما حسنه و صحیحه که فرق نمی کند، اون روایتی که دلالت داشت بر جواز استفاده از ظرف مفضل صحیحه بود، این روایت بر مبنای سید حسنه است، فرق نمی کند، حسنه و صحیح در اعتبار مساوی هستند، سند فرق ندارد، دلالت رو بیایی ملاحظه کنیم، خوشبختانه دلالت هر دو صریح هست. اون گفتش که لا بأس ان یشرب و فی قدح مفضل، به این مضمون این هم صریح میگه لا تأکل فی آنیت مفضل، قسمت آنیت اردوش لا تأکل دارد، لا بأسه هم
شاید تو شهر قدر
مثلا یه شرب و اکل تفاوت دارد، در عمل تفاوت دارد، یکی شرب هست یکی اکل، اما در حکم تفاوت ندارد، دوتاشون تصرف از ظرف است در جهت خوردن و آشامیدن، خوردن و آشامیدن هیچ فرقی با هم دیگه ندارد در عرف شرع و عرف متشرعه، تصرف از ظرف بین اکل و شرب فرقی نیست، از این جهت فرقی ندارد. چه کنیم که تا بین این دوتا روایت مشکل تعارض رو حل کنیم؟ طبیعی است، بله طبیعی است. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه، کتاب تنقیح جلد 4 صفحه 87 تا صفحه 90 مسائل رو بحث میکنن، این تکه از مطلب رو میفرماین که روایاتی که متضمن امر باشد یا متضمن نهی باشد ظهور در وجوب و حرمت دارد. در بحث اوامر یادتون هست که ایشان فرمود امر که دلالت بر وجود میکند، یادتونه دلالتش به وسیله قرینه عقلی است، قاعده قاعده عبودیت و عبودیت و مولویت، ولی اینجا میفرماید که ظهور دارد، جمع بین این دوتا مطلب اونجا هم گفتیم اگر یادتون باشه، گفتیم که ما اونجا هم ظهور اعلام میکنه ولی منشأ ظهور قاعده عبودیت و مولویت است. پس مطلب یادتون هست انشاءالله. الان اینجا بخواییم که مطلب رو کاملش بکنیم، میفرماییم که نهی که اینجا آمده است، نهی چیه آمده است؟ که لا تأکل، ظهور در حرمت دارد، اگر امرم بیاد ظهور در وجود. خب اینجا که نهی داریم ظهور در حرمت سرجاش به قوتش باقی است، تا که تا وقتی که ترخیصی وارد نشود، اگر ترخیصی وارد شد مقتضای جمع عرفی چه می شود؟ نه یک درجه نازل می شود، یک درجه نزول می کند، پایین میاد، از حرمت سقوط می کند به مرحله کراهت. این مقتضای جمع عرفی است بلا اشکال و بلا شبهه. در نکته خوبی گفتید شما، گاهی توهم می شود که ما در جمع بین روایات باید زمان رو در نظر بگیریم که اگر ترخیص بعد از اعلام اصل حکم بود درست است، شکل ترخیص دارد، اما اگر قبل بود ما نمی توانیم حکم ترخیص را در اینجا جاری بکنیم، چون اونی که آمد از لا بأسه قبلا بوده، نه بعدن آمده. دقت کنید در عام و خاص و در مطلق و مقید حدود بیان ملاک و معیار هست، نه تقدم و تأخر زمانی. چرا؟ اولا و ثانیا، اما اولا از نظر زمانی تقدم و تأخر زمانی به سادگی قابل کشف نیست، و ثانیا نصوصی که از سوی شرع آمده است در مقام بیان بوده است، در کل مقام بیان در مجموع یک مقام به حساب میاد. فقط حدود بیان میتواند ایفای نقش بکند. اگر یک بیان بیان خاص است ولو قبل از عام آمده، اینا در اصول خوانده این دیگه، نقشش تخصیصه. و یک بیان اگر نقشش عام هست ولو رتبتا مقدم بر خاص نیست، بازم نقشش همون بیان عام هست که سرش رو برای شما گفتم و گرفتید. بنابراین در اینجا اینو کامل بکنم چه نتیجه رو بگیرم. بنابراین در این مورد ترخیص آمده است نسبت به مفزز، اما مطلب رو ادامه میداد سید، میفرماید که درباره مذهب بیانی نیامده. چه کنیم؟ در نصوص فقط مفزز آمده با آب نخره، آب طلا نیامده. اینجا چه میکنیم؟ سیدان استاد در همون منبع میفرماید به طور خلاصه و آسانسازی که ما تابع دستوریم، آنچرا که نص برای ما بیان بکند، ما کار ما تعبد محض است. در فقه، در فقه ما استحسان تحلیل عقلی را در منشأ حکم راه نمیدیم. نص اینه، هرچه نص آمده باشد ما تعبد مطلق داریم. بنابراین درباره مفزز نیامده، درباره مذهب نیامده، درباره مفزز آمده است، ما به همون مقدار اکتفا میکنیم و درباره مذهب اصل برای ما کافی است. حالا اصل کافی است، با اصالت العباره میگیم اشکالی ندارد. شما اگر قرینه میخواد بگید که خب این ذهب که قیمتش بالاتر از فضه است، اولا نقص، میگیم بعضی از جواهر معدنی است قیمتش از طلا بالاتر، مثل فیروزه نیشابور خودمون که اگر با اون فیروزه آرایش بدهد قیمتش از طلا بالاتر، چی میشود؟ باید حرام باشه. نه همچه چیزی نیست، چون نستی نیامده. برابر این ما تابع دستوری تمام. بعد از که این نکته را میگیم، خود ارزش یا قیمت یا گرانبها بودن اینا استحسانات نمیتواند منشأ صدور حکم فقهی باشد. لذا اون مقداری که نص آمده ما به عنوان تعبد مطلق میگیم سمعن و طاعتن. درباره مذهب نیامده، اصل جوازه، اصل اباحه است. اما صاحب جواهر میفرماید که فرق بین مذهب و مفزز نیست. بله، مثل اکوشور بود، شبیهش البته در اون حد نیست. فرق بین مذهب و مفزز نیست. صاحب حدایق هم میگه بله فرقی نیست. چرا؟ برای که این دوتا همیشه کنار هم هستند، احکامشان مثل هم. در کتاب مستدرک باب 24 از ابواب لباس مسلی حدیث شماره یک حدیث نبوی آمده است. ذهب و فضه محرمان علی ذکور امتی، سنخیت به طور کامل گفته شده است در تمام احکام و ممنوعیت، این دوتا مثل همه. حدیث هرچند سند ندارد ولی مؤید میتوند باشد و با ایشان میفهمد که با اولویت که ذهب اولویت دارد و با توجه به تسامح، قاعده تسامح کجا؟ در مورد قاعده تسامح در مورد کراهت، قاعده تسامح در احکام غیر الزامی جاری می شود، مستحب باشد یا مکروه. مراجعه کنید میفتاح مراغی کتاب الاناری، فرق بین در قاعده تسامح فرق بین مستحبات و مکروهات وجود ندارد که صاحب جواهر هم میگه با استفاده از قاعده تسامح و با رعایت احتیاط اعلام میکنیم که بهتر این باشد که کراهت اختصاص به ظرف مفزز ندارد، ظرف مذهب هم میتواند مشمول حکم کراهت باشد. والله هو آله.
اینو شما موفق می‌کنید در این ثابت شده که اینو که در اعتراضی داره با نوره خیلی موفق داره.
استحسان فی استحسان، اینا مدرک و من به املاک حکم نمیشه. بدون علم وجدان هم میدوند که طلا و نخره فرق دارد، منطقه از لحاظ حکم شرعی دوتا شد در یک ردیف قرار دارد. سلامتی آن و آزمان سلامت.